بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون مورد و هذا الخیار بیع العین الشخصیه القائبه. بحث ما در خیار رؤیت بود. الان در این مسئله متعلق خیار رؤیت رو بحث می کنیم. در کدوم کالا به چه نحو فروخته بشه خیار رؤیت هست. اولا ما مبیع دو نوع داریم، مبیع شخصی، مبیع کلی. یه وقت شما این ماشین رو می فروشید، چه به شکل مشاع بفروشید چه به شکل افراز مفروض. مثلا میگید یک سوم این ماشین رو می فروشم یا کل این ماشین رو می فروشید، هر دو مبیع شخصی. یه وقت مبیع کلیه، شما یک ماشین با این اوصاف می فروشید کلی. این کلی هم کلی فی الذمه است، یک ماشین با این اوصاف، یا نه از این 100 تا ماشین یکی از این ماشین ها، این میشه کلی فی المعین. پس ما مبیع شخصی داریم چه به شکل مشاع چه به شکل افراز شده، مبیع کلی داریم چه به شکل کلی فی الذمه کلی فی المعین. در کلی فی المعین خیار رؤیت نیست، چون تبدیل ممکنه. یعنی اونی که متعلق بیعه مبیع هست اون کلیه، در مقام تحویل و تسلیم و قبض اگر فردی از این کلی تحویل شده تسلیم شده و فاقد اون اوصافیست که در مبیع کلی ذکر شده، پس این فرد اون کلی نیست، هنوز ذمه بایع مشغول است به اون چه فردی از اون کلی رو بدهد، پس باید تبدیل کنه اینو، پس بگیرد فردی از اون کلی رو بده. پس در زمانی که مبیع کلیه خیار رؤیت نیست، حق ابدال و تبدیل است. اون زمانی خیار رؤیت هست که مبیع شخصی باشه، چه شخصی مفروض چه شخصی مشاع، و همچنین هست کلی فی المعین باشه. البته در کلی فی المعین زمانی می شود مطرح کرد خیار رؤیت رو چه همه این کلی فاقد اون وصف باشه، اینو بحثشو بعدن مطرح میکنیم. در هر حال یکی از شرایط متعلق خیار رؤیت این است مبیع شخصی باشد، مبیع کلی باشه، کلی فی الذمه مسلم و کلی فی المعینم علا بعض وجوه نمیشه خیار رؤیت درش مطرح کرد چون تبدیل هست. اما در کلی نباشه شخصی باشه دیگه حق تبدیل نیست، چون مبیع همین بود، این مبیع اون فاقد اون اوصافه، پس طرف میتونه معامله رو به هم بزنه چون متضرر میشه. ایشون اون مبیعی که عبارتش باشد همین شخص، این شخص مبیع با اون اوصاف خریداری شده الان نیست، پس خیار رؤیت داره. این یه نکته. خیار رؤیت در جایی که مبیع شخصی باشه در قبال مقابل کلی، در جایی که مبیع غایب باشه. بی بعضی وقتا مبیع حاضر رو میفروشن، طرف خوب مشاهده میکنه دیگه، مشاهده مغنی از ذکر اوصافه، دیگه لازم نیست اوصاف ذکر بشه. این ماشین رو من به تو میفروشم، زمانی اوصاف ذکر میشه که ماشین اینجا نیست، در شهرستانه، در محله دیگر است، در اون بنگاه نیست، در خونه است. من بهش میگم ماشینی که رنجش فلان رنجه، مدلش فلان مدله، موتورش اینطوریه، اوصافی رو میگم، بعدا بحث میکنیم کدوم اوصاف رو باید بگیم. اون اوصاف رو میگویم و میفروشم. بعد هنگام تحویل اون ماشینی که تحویل میگیرم فاقد اون اوصافه، من خیار رویت دارم. پس غایب باشه با اوصاف فروخته میشه و الا حاضر باشه با اوصاف فروخته نمیشه، با مشاهده خریده و فروخته میشه. البته این غایب بودن به قول مرحوم ایروانی در حاشیهش، اون غیبوبت خارجی مراد نیست، غیبوبت در ذهن مراده. یعنی ممکنه ماشین هم حاضر باشه، ما همون نمایشگاه معامله میکنیم، ماشین هم در نمایشگاه حاضره، ولی چون در ذهن این مشتری حاضر نیست، غایبه و نرفتیم ببینیم، همینجا حاضره، ولی ما با ذکر اوصاف به او میفروشم نه با مشاهده کردن. پس غیبوبت ذهنی معیار ایشون میگه، غایب بودن حضوری و فیزیکی مهم نیست، لکن ظاهر کلمات این فقها این است غایب رو به معنای فیزیکی در نظر گرفتن. این تبیین مرحوم ایروانی است از کلمه غایب. پس مبی باید شخصی باشه نه کلی، مبی باید غایب باشه نه حاضر. بعد با اوصاف فروخته میشه، وقتی با اوصاف فروخته میشه اون اوصاف رو نداره، این مشتری خیار رویت داره. مبی باید عین باشه، دین نباشه. بعضی وقتا دین فروخته میشه، مثلا شما به یک نفری در ذمه 10 کیلو برنج بدهکارید، این ذمه‌تون رو میفروشید به فردی، میگید ذمه من که 10 کیلو برنجه، به 5 کیلو مثلا فلان حبوبات میفروشم، مثلا به 5 کیلو گوشت میفروشم، به هر چی. ذمه فروشی، در ذمه فروشی هم خیار رویت نیست. ایشون میگه باید عین باشه نه دین. پس عین باشه نه دین، شخصی باشه نه کلی، غایب باشه نه حاضر. این شرایط مورد خیار رویت. بعد یه بحثی مطرح میکنه، ظاهرا این بحث یه مقدار خلط شده با بحث شرایط عوضی. ببینید وقتی انسان معامله میکنه، عوض غایب باشه، مبی غایب باشه، باید اوصافی رو چه دخیل در قیمت ذکر کنه. اون اوصاف، این یه بحثه، اون اوصافی که دخیل در قیمته، با اون اوصاف قیمت بالا و پایین میشه. به عبارت اخرى اون اوصاف رو طرف ندونه غرر میاد پیش، نمیدونه پول رو در قبال چه مبیعی با چه اوصافی داده. این یک بحثه چه مبی و بی رو از غرری بودن خارج کنه. یه وقت نه، بحث غرری نیست، اوصافی رو ذکر کردن در مبی، ولو اون اوصاف هم ذکر نمی شد معامله غرری نبود، لکن ذکر کردن، مشتری اون اوصاف رو هم میخواد باشه، ولو اون اوصاف غرض شخصی بهش تعلق یافته، غرض نوعی جامعه با اون اوصاف خریداری نمیشه، میخواد یک ماشینی و فلان رنج، با اینکه رنج اون رنج با اون رنج دیگر در قیمت فرقی ندارن، دخیل در غرض نوعی نیست، اما این فرد اون صفت رو هم میخواد. اینجا معامله قراری نیست، اگر اون وصف و ذکر نکنن کان البیع صحیح هن، چون اون وصافی رو باید ذکر کنن چه غرر رو از بین ببره، و فرضم این است اون غرر ایجاد نمیکنه ذکر نشه. اما چون ذکر شده مقصود مشتری از خرید این مبیع با اون وصفه در عمل اون وصف و تحویل ندهند، اون وصف و تحویل ندهند غرر پیش نمیاد. لاچن این به غرضش به مقصودش نرسیده خیار رویت داره، چون با وصف خریده، یه وصفی هم ملاحظه شده با شرط اون وصف خریده، الان اون وصف نیست. این دو رو با هم مخلوط کردن، یکی مربوط به شرایط صحت البیع، معامله غرری نشه باید اوصافی رو که لازمه در مبی قیمت و باین و پایین و بالا میبره اونا ذکر بشه تا معامله غرری نشه. این یه بحثه. بحث دوم، نه اوصاف رو ذکر کرده، چه اوصافی که غرری نشه ذکر کرده، چه اوصافی که غرض شخصیش داره ذکر کرده. این اوصاف هر دوش فاقد باشه این دلگبز، طرف خیار رویت داره. این دو بحث رو نباید مخلوط کرد. ظاهرا اینجا این بحثی مقدار خلط شده، ما بخونیم ادامش ببینیم چی میشه. مسئلتون مورد هازل خیار، مورد این خیار بی اول این جایسه این فروخته بشه در مقابل دین، از شخصیه در مقابل کلی، الغائبه در مقابل الحاضره، این حاضره فروخته نشه، این غائبه، چه مجبور باشه بایه به خاطر اینکه غرری نشه اوصاف ذکر بشه، یا بالاتر از بحث غرر به خاطر اغراضی که مشتری داره برای خرید مبی اوصافی ذکر شده، چه غرری بشه چه نشه. بی غایبه هست، مبی غایبه است. خب پس مورد خیار رویت این هست. ول معروف، الان همین چه گفتم این یه مقدار دوتا بحث با هم مخلوط شده، اینه یشترت و فی صحتهی، شرط هست در صحت چی؟ صحت البی یا صحت خیار، هر دو هست در حاشیه ها، در محشین هر دو رو نوشتن. بعضی ها گفتن در صحت بی شرطه، بعضی ها گفتن در صحت خیار رویت شرطه. چون خلط شده هر دو رو مجبورن مطرح کنن، چون بحث خیار رویته باید بگیم در صحت خیار رویت شرطه. چون این مباحث اصلش در رابطه با نحوه فروش مبیع غایبه، خب مبیع غایب اگر از حالت غرری بودن خارج بشه باید اوصافی که دخیل ذکر بشه، پس فی صحت البی شرطه. پس دو تا زمیر، این مرجعش دو تا ممکنه باشه، شرط است در صحت بی یا شرط است در صحت خیار. اینی که ایشون مطرح میکنه باید میگفت شرط است در صحت بی، یعنی این نحو بحثی که الان شیخ شروع کرده ذکر اوصافی سه غرر میاره، این گونه شروع کرده به بحث. شرط است ذکر اوصاف المبی، که اوصاف مبی ذکر بشه، التی یرتفع بها الجهاله، اون اوصافی که جهالت از مبی مرتفع میشه، اون جهالتی که موجب غرره، باید اون اوصافی که غرر رو از بین میبره، مشتری میدونه پول رو در قبال چه مبیعی میده، اون اوصاف ذکر بشه. از لولا ها لکان غرر، چون اون اوصاف نباشه میشه غرر. و عبر بعضهم عن هذه الاوصاف، بعضی از فقها از این اوصاف این گونه تعبیر آوردن، گفتن معیار اینه، یختلف السمن به اختلافه، اونی که سمن به اختلاف او مختلف میشه، کما فی الوسیله و جامع المقاصد. اینم معیار دوم. پس معیار اول اون اوصافی که جهالت رو از بین میبره، از غرری بودن خارج میشه. معیار دوم اون اوصافی که سمن به خاطر اون اوصاف مختلف میشه. و آخرو، یعنی عبر آخرو، به ما یعتبر فی صحت سلم، اون اوصافی که در صحت سلم شرطه، یعنی در بیع سلم پیش فروش وقتی بایه یک کالایی رو پیش فروش میکنه، چون هنوز موجود نیست، خب اوصافش رو ذکر میکنه، فرماید این گندمی که مال فلان شهره، رنجش فلانیه، و اوصافی که در قیمت دخیله، همه اینها رو ذکر میکنه. و آخرونه دیگران که شیخ مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و الهلی و ابن ادریس هلی اکتسرو علی اعتبار ذکر صفت، فقط اکتفا کردن به اینکه صفت ذکر بشه، شرط است در صحت خیار این چه صفت ذکر بشه. به نظر من این چهارمی درسته، یعنی اگر بحث رو بکشیم به بحث خیار رویت، این چهارمی معیاره. اون ستای اولی مربوط به صحت بیعه، مربوط به خارج کردن بیع از غرره. در هر حال این چهار تا معیار گفته شده. شیخ اینجا میاد میگه چه و ظاهر و ان مرجع الجمی واحدون. من فعلا در سطح مکاسب و این نکاتی که شیخ فرموده توضیح میدم، اما اول اشاره کردم احتمال داره شیخ اینجا بحث رو بین دو مسئله خلط شده، و ظاهر ان مرجع الجمی واحدون، و لذا چون مرجع جمی واحد است میبینیم برای همه اینها مثلا علامه هلی در کتابهاش ادعای اجماع کرده، گفتیم اجماع این است معیار اون اولیه، معیار سومیه، معیار چهارمی، پس معلومه همشون به یک معنا برمیگردن که برای همه ادعای اجماع کرده، و لذا ادعای الاجماع علی کل واحد منها. این معیار ها ففی م... ببینید الان یک شاهدهایی میاریم. ففی موضع من التذکره، در یه جایی از تذکره مرحوم علامه هلی اومده یشترط فی بیع خیار رویه وصف المبی، شرط است در بیعی که خیار رویه در او هست وصف المبی وصفن، مبی رو وصف کنن، اون وصفی که یکفی فی السلم، کفایت میکنه در سلم. اندنا یعنی اجماعن، اندنا ظهور در اجماع داره. خب این همان معیار سوم. و انه فی موضع آخر من التذکره، از همین علامه در یه جای دیگری از کتاب تذکره اومده ان شرط صحت بیع الغایبه. ببینید شرط صحت بیع الغایبه، اصلا بحث خیار رویت نیست، این یه بحث دیگری است غیر از بحث خیار رویته. شرط صحت بیع غایبه این است که وصفها به ما یرفع الجهالت، شما این مبیع غایب رو طوری وصف کنید که جهالت از بین بره. عند علماء اینا اجمع، نزد علمای ما اجماعا همینه، یعنی اوصافی که غرر رو از بین میبره اینا رو باید ذکر کنی تا بی غرری نشه، بی باطل نشه، بی بشه صحیح. خب و یجب، اینجا همین سوالی که قبلا مطرح کردم، این بحث شرایط عوضینه نه بحث خیار. این جمله چه اوورد؟ و یجب ذکر لفظ دال علی الجنس، واجب اون لفظی که دلالت بر جنس میکنه ذکر بشه. مثلا بگید که این از حبوبات گندم، ثم ذکر، منظور از جنس اینجا به معنای نوعه نه جنس منطقی. ثم ذکر انه یجب ذکر لفظ دال علی التمیز، سپس ذکر کرده که واجب لفظی که دلالت بر جدا سازی بشه، تمیز یعنی مشخص شدن مبی بشه، باید اون اوصاف هم ذکر بشه. گندم بجی، نوع جنس رو گفتی، گندم های مختلفی در بازار هست، گندمی که از شهر فلان مشهوره، گندم فلان بلد، باید بگی ممکنه فلان بلدم سه نوع گندم داشته باشه، باید بگی گندم فلان بلد با این رنج، تا تمیز حاصل بشه. و ذالک، خب چه جور تمیز حاصل میشه؟ باید تمام اوصاف رو بجیم؟ تمام اوصاف چه نمیشه گفت، بی نهایت ممکن این اوصاف داشته باشه، متعذر ممکنه باشه ما تمام اوصاف رو بگیم، علاوه بعضی از اوصاف چه به قیمت هیچ اثری نداره. میگه ذالک، این ذکر اون مقداری چه تمیز بیاره، به ذکر جمیع صفات التی یختلف الاسمان به اختلافا، این به این اتفاق تحقق مییابد، اون صفاتی که سمنها به اختلاف اون صفات مختلف میشن اونا رو بگویند، و یتطرق الجهاله به ترک بعضها، و اون اوصافی که جهالت میاد اگر بعض اون اوصاف رو ندید. یعنی پس معیار این است که غرر نیاد، اگر اون اوصاف رو ترک کنی جهالت نسبت به مبی میاد، مبی میشه مجهول، بی میشه غرری، یا سمن اختلافی میشه. یعنی سه نوع اون گندم داریم با اون اوصافی که شما ذکر کردید با قیمت های مختلف، باید پس تمیز طوری بشه که هم سمن های مختلف رو شامل نشه و هم جهالت رو از بین ببره. میبینید چند معیار رو اینجا آورد. اما اصل بحث من بازم ملحوظ ها فعلا اینا، این معیارها یا بحث شرایط خیاره یا بحث شرط صحت بیعه. و فی جامع المقاصد ضابط و زالش، در جامع المقاصد اومده ضابطش اینه، یعنی ضابطه ذکر صفات اینه، ان کل وصف، هر وصفی که تتفاوت و رغبات به ثبوتهی و انتفاعه، رغبت مردم با ثبوت اون وصف یا انتفاع اون وصف مختلف میشه. اگر اون وصف و دار این جنس، مردم به راحتی میخرن، اون وصف و نداره به سختی میخرن. پس رغبت مردم به اون فاقد الوصف واجد الوصف مختلف میشه. این رغبت از جهت معیار رغبت نگاه کنیم به مسئله، یا تتفاوت و بهل قیمه. البته نوعا اینا در موازنن ها، نوعا اگر رابطه مستقیم دارن، وقتی رغبت ها چم و زیاد بشه قیمت ها هم چم و زیاد میشه. و تتفاوت و بهل قیمه، و هر وصفی که با اون قیمت متفاوت میشه، اونم تفاوتن ظاهرن لا یتسامح به، اونم اون تفاوتی که تسامح نمیشه در عرف به اون تفاوت، قیمت خیلی فرق میکنه. یجب و ذکر، اون اوصاف رو باید بگی، چون ذکر اون اوصاف رغبت ایجاد میکنه، قیمت زیاد میکنه. اون اوصاف نباشه رغبت کم میشه، قیمت کم میشه. فلا بد من استقصاء اوصاف سلم، پس باید اون اوصافی که در سلم هست همه اونها بیاد. استقصاء یعنی جمع کنی اون اوصافی که در سلم هست در بیع غایبه بیاوری. اینجا بحث سلم رو نمیخواد بکنه، بحث بیع مبیع غایبه رو میخواد بکنه. مبیعی که غایبه است باید مثل اوصاف سلم ذکر بشه، تمام اون اوصاف ذکر بشه. انتها. خب اینجا مرحوم شیخ یه اشکالی مطرح میکنه، البته چند تا اشکال است که امروز اشکال اول رو ما میتونیم مطرح کنیم. اشکال اول اینه، ببینید این معیارها خودشون با هم سازگار نیستن، چون یک معیار این است سلم فروشی اوصافی میخواد با اوصاف فروخته میشه، مبیع غایبه رو هم همون اوصاف سلم در نظر گرفته. اون معیار سوم این بود دیگه، هر چیزی که در سلم معتبره در این بیع غایبه هم همون معتبر. خب در سلم خیلی ریزبین نمیشن، در سلم یه شرطی هست چه به حدی اوصاف ذکر نشه که در زمان یافت اون زمان تحویل نادر الوجود بشه، باید طوری اوصاف ذکر بشه چه به وفور باشه. شما بیایید یک وصفی رو ذکر کنید، فلان سیبی که از فلان شهره، از فلان باغه و از فلان درخته، خب نادر الوجود میشه، باید طوری اوصاف ذکر بشه چه نادر الوجود نشه. پس همه اوصاف لازم نیست، علاوه همه اوصاف سر از تعذر در می آورد، متعذر میشه، یعنی نمیشه همه اوصاف رو ذکر کرد. پس یکی در مقام ذکر اوصافه، یکی در مقام تحویل اون مبیست با اون اوصاف ذکر شده. چون این دو مشکل رو داره، گفتن در بیع سلم مقدار متنابهی از اوصاف چه قیمت در قیمت دخیل ذکر میکنن، دیگه به حد استسقا نه، به حد نادر الوجود نه. خب این معیار رو در نظر بگیریم، خب این معیار خیلی از اوصاف رو نمیجیم، اما اون معیارهای دیگر یختلف الثمن، خب ممکنه با بعضی اوصافش در بیع سلم نباید بگیم، لازم نیست بگیم، در اینجا بیع غایبه لازم باشه بگیم. یعنی اینجا میخواد بگه چه؟ اون سه تا معیار دیگر چه برای بیع غایبه گفتن با این معیار چه گفتن بیع غایبه مثل بیع سلمه سازگار نیست. اگر بیع غایبه عین غایبه مثل سلمه، پس همه اوصاف لازم نیست. بیع غایبه نه با اون سه تا معیار ما یختلف ثمن به به ذکرهی و به انتفاعی هست، باید خیلی از اوصاف ذکر بشه ولو از بیع سلم هم زیادتر باشد. خب اینجا چیکار کنیم؟ تنافی شد. ربما یترا تنافی، چه بسا به ذهن میاد یترا بدون یک اشکالی به ذهن اومدن رو میگن. تنافی بین اعتبار ما یختلف و سمن به اختلافه، بین این معیار چه معتبر است اون اوصاف ذکر بشه چه سمن به اختلاف او مختلف میشه، بین این معیار و بین کفایت ذکر اوصاف سلم، و بین این چه نه کافی اوصافی که در سلم شرط همون ذکر بشه. بحث ما بیع غایبه هست نه بیع سلم. ها میگیم بیع غایبه مثل سلمه یا بیع غایبه نه معتبر هر چیزی در قیمت مؤثره گفته بشه. خب اینا تنافی دارن. من چرا تنافی دارن؟ چون در اوصاف خیلی تسامح میشه، در بحث سلم، در اوصافی که در سلم لازمه دو جا تسامح میشه. یک، نباید اوصاف رو زیاد بجیم تا نادر الوجود بشه. دو، اوصاف رو نباید زیاد استقصا کنیم که استقصا متعذره. پس با این دوتا محصور اومدن گفتن در بیع سلم همه اوصاف لازم نیست. پس اگر معیار سوم را در نظر بگیریم همه اوصاف لازم نیست، اما در معیار ما یختلف و سمن به اختلافه یعنی همه اوصاف رو باید بگیم. خب اینا رو چجور جمع کنیم؟ من جهت انه قد یتسامح فی السلم، از این جهت که بعضی وقتا در بیع سلم تسامح میشه. یتسامح ذکر بعض الاوصاف، در ذکر بعضی از اوصاف تسامح میشه. فی ذکر بجیم بهتره. چرا تسامح میشه؟ دو تا محصور داره، به خاطر دو تا محصور. لافزائه الی عزت الوجود، چون اون ذکر بعض الاوصاف منجر میشه به نادر الوجود بودن، دیگه در اون زمان تحویل به وفور یافت نمیشه. شرط صحت بیع سلم این است که در زمان تحویل به وفور از اون کالاها یافت بشه. شما همه اوصاف رو بجید چه به وفور یافت نمیشه. اول تعذر الاستسقاء، یا به خاطر اینکه استسقاء اصلا متعذره، علت تحقیق یعنی استسقا متعذر است بر اساس تحقیق اگر استقصا کنی، یعنی این علت تحقیق متعلق است به تعذر، متعذر است علت دقه، یعنی بنابر دقت باشد این استسقا متعذره، پس بنابر تسامح استسقا می کنند نه چون متعذر علت دقه. خب هذا المانع و مفقودم فی ما نحن فی، این مانعی که در بیع سلم هست در بیع غایبه چه نیست. بیع کالای غایبه باید همه اوصاف ذکر بشه، نادر الوجود نیست، همین بیع موجود رو میخوام بفروشم، بیع شخصی، بیع کلی نیست. و همچنین هم اون یکی استسقاب و تعذره، نه اینجا متعذر نیست، چه نزد خودمه، من بایه خب نزد خودمه مبی دیگه. دو تا شاهد میاریم. ببینید این دو تا شاهد برای این است که اثبات کند در بیع سلم همه اوصاف لازم نیست. قال فی التذکره فی باب السلم لا یشترط وصف کل عضو من الحیوان به اوصاف المقصوده، شرط نیست هر عضوی از حیوان در حیوان فروشی گفتن شما یه اسبی رو به عنوان سلم فروشی میخواید بفروشید یا حیوانی رو به عنوان سلم میخواید بفروشید، میگید من یک مثلا گوسفندی با این اوصاف سال بعد به شما میفروشم. اونجا شرط نیست هر عضوی از ایوان حیوان و اوصافش ذکر بشه، مثلا پاهاش اینطوری باشه، دستش اینطوری باشه، اون اوصافی که مقصودم هست در عرف، ولیکن در بیع سلم لازم نیست اینا ذکر بشه. ذکرم نشه بیع سلم صحیحه، حتی بعضا ذکر بشه باطله، چون نادر الوجود میشه. و این تفاوت به الغرض و القیمه، ولو اون اوصاف وصف کل عضوین با اون وصفها غرض و قیمت هم متفاوت بشه، نیازی نیست. یه مقدار اینجا عرف به تسامح قائل شده. چرا عرف به تسامح قائل شده؟ لافزائهی الى عزت الوجود، چون هر عضوی وصفش ذکر بشه دیگه منجر میشه این وصف به نادر الوجود بودن اون مبی. خب اینجا ببینید این شاهد بر این است در بیع سلم همه اوصاف لازم نیست. یا قال فی السلم فی الاحجار المتخذه، در بحث سلم در همون در کتاب تذکره، در اون سنجه هایی که المتخذت للبنا، در اون سنجه هایی که برای ساختمان اخذ میشه، اونجا مثلا یه نفری رفته یک ماشین آجر میخواد بخره، یک ماشین برای 3 ماه بعد پیش فروش میخواد بکنه، آجر یا وسایل سنج دیگری، اونجا فرموده مرحوم علامه انه یذکر نوعها، نوع این سنجو میگیم، نوعشو باید بگیم، سنج مثلا از کدوم نوعه، و لونها، رنجش، و یصف و عظمها، این حجمش هم میگیم که این سنج مثلا 10 در 10، 20 در 20، اون عظمش حجمش هم میگیم. فیقول مثلا حجمش، و اون موقع خب ممکنه حجمش با این سانت اینها نمیگفتن، ما یحمل البعیر منها اثنین، اون سنجی که یک شتر از اونها رو 2 تاشو میبره یا 3 تاشو میبره یا یک شتر میتونه 2 تا از این سنجا رو ببره یا 3 تا رو ببره یا 4 تا رو ببره. به این نه، البته همه اینها الا سبیل تقریب دون تحقیق، به شکل تقریبی نه به شکل دقت عقلی، لتعذر تحقیق، چون دقت عقلی متعذره، یعنی نمیشه با دقت عقلی نوصاف رو ذکر کرد. خب میبینید پس یکی شاهد آورد برای اینکه این منجر میشه به نادر الوجود بودن، شاهد دومم آورد که اون استسقا متعذره. در هر حال از این میخواد نتیجه بگیره چه؟ پس بیع غایبه، مبیعی که غایبه میخواییم با ذکر اوصاف بفروشیم، و بیع سلم فرق است، چون در اونجا همه اوصاف لازم نیست، در اینجا طبق معیار دوم همه اوصاف لازمه، چون معیار دوم این بود که ما یختلف و سمن به اختلافه، اما در بیع سلم حتی گفتیم غرضم متفاوت باشه، قیمتم فرق کنه، نه نیاز نیست همه اوصاف ذکر بشه. خب این چجور باید این مسئله رو حل کنیم؟ این یه مشکلی است، مشکل تنافی بین معیار دوم و معیار سوم. خب انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.